اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعزته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. خیلی خوش آمد عرض میکنم خدمت شما سروران عزیز، اندیشمندان و فریختگان گرامی. به جلسه و نشست ما خیلی خوش آمدید. انشاءالله که جلسه خیلی پربار و علمی و معنوی خوبی باشه و همه انشاءالله بهره‌مند بشه. قبل از هر چیزی، سال روز ولادت با سعادت امام محمد باقر علیه السلام، همچنین حلول ماه مبارک رجب رو محضر مبارک شما فرهیختگان تبریک عرض میکنم و تهنیت عرض میکنم. انشاءالله بیاری خداوند متعال همه ما توفیق داشته باشیم که جزء عباد مخلص خداوند باشیم. خیر مقدم ویژه عرض میکنم خدمت سرور عزیزم جناب استاد حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای آلویه که زحمت کشیدن و این نشست رو آماده کردن. انشاءالله از محضرشون بهرمند خواهیم شد. محضر مبارک همه شما عزیزان و کسانی که در فضای مجازی انشاءالله ما رو دنبال میکنن، این جلسه رو دنبال میکنم، خیلی مقدم عرض میکنم. انشاءالله که در خدمت همه شما خواهیم بود. اما گونه که مستحضر هستید، بحث زیست اخلاقی یا اخلاقی زیستن یکی از مباحث بسیار مهمه امروزه هست که در مجامع آکادمیک و علمی خیلی مطرح شده. یکی از پرسش‌های بنیادین که امروز خیلی مطرح میشه این هست که این پرسش اصلی هست که چرا باید اخلاقی زندگی کنیم، چرا باید زیست اخلاقی داشته باشیم. پاسخ‌های متنوعی و متفاوتی به این پرسش اصلی داده شده در فضای اندیشمندان اسلامی یا اندیشمندان مسیحی و غربی. این بحث مورد کاوش قرار گرفته و هر کس، هر دانشمندی نسبت به حالا زمینه دینی خودش یا زمینه علمی خودش تلاش نموده به این پرسش اساسی پاسخ بده که چرا باید اخلاقی زندگی کنیم. و یا این پرسش که رابطه بین اخلاقی زیستن و جاودانگی به چه شکل است، آیا اخلاقی زیستن در حیات جاودانه ما تأثیر دارد یا نه. انشاءالله این پرسش ها و پرسش های از همین قبیل رو جناب استاد در این جلسه پاسخگو هستن و با ارائه بحثشون همه ما انشاءالله به این پاسخ ها خواهیم رسید. من حالا با اون خلاصه که خوندم از مقالات، من فکر کنم جناب استاد انشاءالله در این جلسه بیشتر بپردازم به این که آیا اخلاقی زیستن یا به تعبیر ایشون زیست اخلاقی در جاودانگی ما تأثیر دارد یا نه. اصلا هیچ تأثیری ندارد. اونایی که انسان رو تک بودی میدونند و فقط قائل به همین مادیت هستن، خب معتقدن که حیات فقط بر اخلاق، فقط برای همین زیست دنیوی ما مفیده، موجب رفاه میشه، موجب امنیت میشه، موجب احترام به همدیگه میشه، جامعه نظم پیدا میکنه. ولی وقتی که ما مردیم دیگه اخلاق هم خب از بین میره، چون ما انسان ها از بین میریم. ولی مطابق بینش دینی ما اینگونه نیست. ما معتقدیم که انسان ها دو ساعت دارن، ساعت مادی و جسمی و نیز ساعت معنوی و روحی دارن. و یک اعتقاد بسیار مهم در حالا بین ما شیعیان به ویژه مطرح هست که ما معتقدیم اخلاق زیستن نقش مهمی در حتی هویت انسانی بودن ما داره و همین باعث میشه که نقش اخلاق زیستن رو در حیات جاودانه هم بتونیم پیگیری کنیم. یعنی زیست اخلاقی موجب میشه که ما در حیات بعد از مرگمون هم دوچار با یک سعادت و انشالله خوشبختی ابدی مواجه خواهیم بود. و اگر خدای نکرده آدم بی اخلاقی باشیم و یا اخلاق نادیده بگیریم، ممکن است دوچار شقاوت ابدی باشیم. من سخن رو کوتاه میکنم. از محضر استاد عزیزم جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر آلبویه انشاءالله بهرمند میشیم با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. صلی الله علی محمد و آل محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. وعرض سلام وادب خدمت عزیزان و عرض تبریک به مناسبت میلاد با سعادت امام باقر علیه السلام و حلول ماه عزیز و گرامی رجب. بحث رو بدون مقدمه آغاز میکنم. خب عنوان نشستی که پیشنهاد شده نقش جاودانگی در زیست اخلاقیه. مراد از این نقش جاودانگی در زیست اخلاقی در واقع اینه که جاودانگی تو زیست اخلاقی امروزیمون چه نقش و تأثیری میتونه داشته باشه و به عبارت دیگه آیا جاودانه بودن ما انسانها نقشی در تحریک انگیزه ما برای اخلاقی زیستن داره یا نداره. البته اون چیز نکته‌ای که جناب آقای دکتر آزادیان فرمودن نقش اخلاق در زیست جاودانه، این تو لابلا به مناسبت بحث ها مطرح میشه، ولی ثقل بحث اینجا نیستش که اینکه ما اخلاقی زیست میکنیم در زندگی پس از مرگ ما تأثیر میگذاره. این یکی از مقدمات بحثی که لابلای بحث مطرح میشه، ولی نکته اصلی ما بحث انگیزش اخلاقیه. یکی از همونطور که جناب دکتر آزادی هم فرمودن، یکی از نکته‌های اساسی جهان امروز ما واقعا اینه، چرا باید اخلاقی زیست بکنیم؟ اصلا اخلاقی زیستن عقلانیه؟ اصلا عقلانی زیستن به صرفه است؟ با توجه به این که کسانی که اخلاقی زیست میکنن خلاصه یک عرضم به حضور شما مشکلاتی تو جامعه، اگر جامعه بد اخلاق باشه مشکلاتی براشون پیش میاد، به یک امکانات و مقاماتی به خاطر زیست اخلاقیشون شاید نرسن. و با توجه به این نکته ها افراد ممکنه که تو انگیزش اخلاقیشون یک خللی ایجاد بشه. این بحث از زمان سقراط هم مطرح بود. البته سقراط با توجه به این که میگفته همین که ما بدونیم چه کاری خوبه چه کاری بد معرفت داشته باشیم، خود به خود عمل هم میکنیم. یعنی هیچ گسستی بین معرفت اخلاقی و عمل و زیست اخلاقی نیست. ولی بعدی ها این رو به شدت زیر سوال بردن و اشکال کردن که خیلی افراد معرفت دارن، معرفت اخلاقی دارن، ولی زیست اخلاقی ندارن. ما هم تو زندگی روزمرمون خودمون بسیار مبتلاییم، یه چیزای کارهایی رو میدونیم خوبه، اعتراف هم میکنیم، شاید مقاله هم دربارش مینویسیم، کتاب هم دربارش مینویسیم، ولی عمل بهش نمیکنیم. خب اینجاست که علاوه بر آگاهی و دانش و معرفت اخلاقی، انگیزش ما باید برای اخلاقی زیستن چی بشه؟ تحریک بشه. که تحت عنوان همین جمله که گفتم، آیا اخلاقی زیستن واقعا عقلانی هست یا عقلانی نیست؟ جناب آقای ناصری اگر اسرائیل ها رو کدوم یکی از عزیزان چیز میکنم با توجه به صحبت که میکنم اسلاید بیاد ممنون میشم. برای اینکه این بحث رو دنبال بکنیم، من کارکردهای اخلاقی رو آوردم به دو دسته تقسیم کردم. اخلاق دو سنخ کارکرد داره. یه کارکرد همینه، یه کارکرد کارکرد اجتماعی اخلاقه و در نتیجه میتونیم نقش انگیزشی اخلاق رو بر اساس کارکرد اجتماعیش دنبال بکنیم. یه کارکرد اخلاق نقشی است که اخلاق در عالم هستی داره، که این بحث نظام اخلاقی عالم رو رقم میزنه. یه بحث بسیار خوبیه، اگرچه تو لابلای تفاسیر ما نکاتش هست، ولی به طور مستقل و به طور جدی این بحث رو دیده نشده و نوشتم نشده. فقط یه مقاله تو این زمینه من باش برخورد کردم، خودش جای کار مستقل واقعا داره که بیایم رو بحث نظام اخلاقی عالم کار بکنیم. خب اگر کسی قائل به نظام اخلاقی عالم باشه و معتقد باشه که اخلاق در عالم هستی و عالم طبیعت تأثیرگذار است، این هم میتونه نقش انگیزشی کار چیکار کنه، تحریک کنه، به خصوص در مباحث محیط زیست و اینجور مسائل خیلی میتونه تأثیرگذار باشه. که من البته این بحث رو اصلا اینجا مطرح نمی کنم چون فرصت نمیشه. یه کار کردم کارکرد درونی اخلاقه. خب ما یه کاری میکنیم، دیگران متأثر میشن از اخلاق من، که حالا این کارکرداشو میگم، ولی از اون طرف هم یه تصور دیگه که قرآن هم رو این نکته خیلی تاکید میکنه، اینه که اخلاق علاوه بر اون آثاری که بر اجتماع میذاره، یک اثری رو جان و هویت ما میذاره. خب اینجا میخوایم نقش انگیزشی کارکرد درونی اخلاق رو، البته با توجه به جاودانه بودن انسان، تقریر کنیم. چون اینجا هم این بحث مطرح میشه، فرض کنیم اخلاق کارکرد درونی داره، ما با اخلاق آدم میشیم، انسان میشیم، وقتی میمیریم نیست و نابود میشیم میریم، چرا اخلاقی زیست کنم؟ باز این سوال مطرحه. اگه جاودانگی بیاد، این کارکرد درون اخلاق منظمش بشه، این دوتا مقدمه با هم دیگه میتونه نقش انگیزشی خیلی قویی برای ما انسانها داشته باشه. اسلاید بعدی بذارید. من چون فرصت نیست بحثای مقدماتی رو خیلی سریع ازش میگذرم تا بتونم اون بحث اصلیمون رو بیشتر روش در واقع تمرکز بکنم. در ارتباط با اینکه اخلاق، ما وقتی زیست اخلاقی میکنیم، اجتماع تحت تأثیر زیست ما اخلاقی ما قرار میگیره، این واضح و روشنه. ما اگر تولید علم و دانش میخواییم در گروه مراعات کردن اخلاق پژوهشه. میشه یک کشوری رو به لحاظ علمی پیشرفت داد، تولید علم و دانش کرد، ولی با سرقت‌های علمی؟ اصلا امکان پذیر نیست. اقتصاد، یعنی تک تک اینها رو مؤلفه‌هاش رو میشه 10 دقیقه یک رو بی دربارش باز صحبت کرد، چون این مقدار واضحه من زود ازش میگذرم. اگر میخواییم پیشرفت اقتصادی داشته باشیم، مشخصه که در گروه در واقع مراعات کردن ارزش‌های اخلاقیه، رفاه اجتماعی، امنیت اجتماعی، عملکرد مطلوب سازمان‌ها، عملکرد مطلوب شغلی، اعتماد خود تو یک سازمان زمانی میتونه سازمان پیشرویی باشه و پیشرفت داشته باشه که میان همکاران اعتماد باشه. یک عرضم به شما، زندگی کارمندی مسالمت آمیز بینشون برقرار بشه تا سازمان رشد بکنه، همدلی میان همکارها، همه اینها در گروه چیه؟ در گروه زیست اخلاقی. اسلاید بعدی زمان اینا که تمام میشه بذارید سر اسلاید بعدی. خب برای اینکه این مطلب باز بشه، چند تا مقدمه رو خیلی سریع میگم و رد میشم. زندگی ما انسان‌ها به شدت به همدیگه تنیده شده و زندگیمون به همدیگه گره خورده و میزان پیشرفت جامعه همونطوری که گفتم بر اساس پایبندی، میزان پایبندی افراد به ارزش‌های اخلاقیه و انسان‌ها به لحاظ عقلانی میفهمند که اگر ارزش‌های اخلاقی رو مراعات نکنن، در بلند مدت دودش تو چشم خودشون خواهد رفت. ولذا اگر آرامش میخواییم، رفاه میخواییم، اینجا باید ارزش‌های اخلاقی رو مراعات بکنیم. البته چنین انگیزشی یک قید داره و اون قیدم اینه که من اگر میخوام زیست اخلاقی داشته باشم که جامعه پیشرفت بکنه و رفاه داشته باشه و و و، باید سرریز این منافعش شامل حال من فاعل اخلاقی هم بشه. یعنی اگر به من بگن اخلاقی زیست بکن که دیگران منتفع بشن، ولی خودت هیچ بهره ای نمیبری، و میگم برای چی زیست اخلاقی بکنم؟ من به عنوان اینکه فردی از این جامعه ام، به عنوان اینکه فردی از این جامعه ام زیست اخلاقی میکنم به خاطر اینکه جامعه منتفع بشه و به تبع جامعه نفعش به خود من فاعل اخلاقی هم برسه. ولذا اگر هیچ نفعی رو ما از رعایت ارزش‌های اخلاقی در جامعه نبریم، اونجا باز میشه گفت اخلاقی زیستن عقلانی نیست. یکی از بهترین مثال‌ها در این زمینه همین بحث ویروس کرونا است. ما یک سالی که درگیر این ویروس هستیم و بسیاری از انسان‌ها، غیر از عده معدودی از انسان‌ها، بسیاری از انسان‌ها با تمام وجود خودشون لمس کردن که سلامت انسان‌ها به همدیگه گره خورده. ما هم می‌فهمیم اگر این ماسک‌ها رو نزنیم هم به سلامت خودمون ضرر زدیم، هم به سلامت دیگران. پس سلامتی و بهداشت ما به هم گره خورده است. خب اخلاق هم که در ارتباط با سلامت روانیه و در ارتباط با کل جامعه است، میتونیم بگیم که به همدیگه گره خورده است. اگه زیست اخلاقی هممون داشته باشیم، هممون از این زیست اخلاقی بهره‌مند میشیم. البته اشاره بکنم که این نکته‌ای که میگیم که این ارزش‌های اخلاقی به گونه‌ای باید به خودمون بازگرده، این رو با خودگرایی اخلاقی نباید خلط کرد. خودگرایی اخلاقی میاد ارزش اخلاقی رو مبتنی میکنه بر منافع من فاعل اخلاقی، که در جای خودش نقد و بررسی شده، نظریه مورد قبولی به نظر نمیرسه. اگر ما خودگرایی اخلاقی رو هم رد بکنیم، بر اساس همون ذهنیت‌های خودمون فرض کنیم مثلا حسن و خلق ذاتی رو قبول داریم و ارزش‌های اخلاقی ارزش ذاتی قائلیم، خب بس میشه چرا عمل کنم؟ خب یه نفعش به ما برسه که اخلاقی زیست بکنیم. ولی لذا بر این اساس فرض رو داریم پیش میگیریم. خلاصه این که تو این قسمت با توجه به کارکرد اجتماعی اخلاق، اگر انسان‌ها رو این مسئله تأمل بکنن که با زیست اخلاقی همه منتفع میشیم، این میتونه نقش انگیزشی خوبی برای ماها داشته باشه. و یکی از بله یه نکته ای که باید دقت بشه اینه که ما این بحثی رو که اینجا داریم مطرح میکنیم، بحث تحلیل عقلانیت ارزش اخلاقیه. یعنی میخوایم ببینیم کدوم انگیزش عقلانی است، کدوم انگیزش عقلانی نیست. البته انسان‌ها بر اساس تربیتی که شدن یه جور عمل میکنن، ولی اینکه آیا این عمل کردنشون بر اساس عقلانیت یا نه، این بحث ما اینجاست. این رو باید خوب دقت بکنیم. برای اینکه این مطلب خوب جا بیفته که اگر من تو اجتماع زیست اخلاقی میکنم، نفعش اصلا به من فاعل بر نگرده، عقلانی نیست که اخلاقی زندگی کنم. مثال خیلی واضحش همین نکته است که اگر به کشور ما حمله شده، اگر به کشور ما حمله شده و میطلبه که انسان‌ها برن در مقابل دشمن بایستن و از کشور دفاع کنن و جبهه رفتن هم ملازم هست با کشته شدن، از من میخوان که خودم رو فدای دیگران بکنم. خب اگه از من میخوان که من خودم رو فدای دیگران بکنم، با این فرض که اگر بمیریم نیست و نابود میشیم میریم، فقط کارکرد این اخلاق کارکرد تو اجتماعی است که الان داریم زندگی میکنیم، هیچ نفعی هم من فاعل نمیبرم. آیا عقلانی است من خودم رو فدای دیگران بکنم؟ به قول آن رنگ که تو نظریه اخلاقیش البته یک خودگرا بود، از اصل مطلبش میخوام استفاده کنم، اگرچه نظریه اخلاقی خودگرای اخلاقی نظری درستی به نظر نمیرسه، میگه ما یه بار به دنیا اومدیم، یه بار میمیریم، یک زندگی در اختیار ما گذاشتن که باید ازش استفاده کنیم. حالا از من بخوان همش خودم رو فدای دیگران بکنم، هیچ خودم هیچ حظی نبرم، خب برای چی زیست اخلاقی کنم؟ عقلانیتش کجاست؟ برای چی زیست اخلاقی کنم؟ من اخلاقی زیست بکنم که کشور پیشرفت داشته باشه، کشور حفظ بشه. من بمیرم جانم رو فدا کنم برای اینکه کشور باشه. با این فرض داریم میگیم که مردن مساوی با چیه؟ نیست و نابودیه. جاودانگی رو نیاریم تو دایره بحث. من نمیفهمم، واقعا نمیفهمم. اگر دوستان چون اینو تقاضام اینه که دوستان دقت کنن، اگه نکته‌های نقدی دارن حتما به من بگن که بتونم این بحثی رو که دارم مینویسم تقویتش بکنم. اینجا واقعا هر چی فکر میکنم عقلانیتش رو نمیفهمم. فقط کسایی که اخلاقی زیست میکنن با نفی زندگی پس از مرگ، من میگم که اینجوری اینگونه تربیت شدن. ولی بگیم آقا من خودم رو فدا، اگرم اخلاقی زیست میکنم تا اینجا اخلاقی زیست میکنم، تا جایی که نخواسته باشم من جانم رو فدای دیگران بکنم. بله ما تو زندگی اجتماع هستیم، اخلاقی زیست میکنیم، برگشتش به منم هست، ولی بخوام جان خودم رو بدم، من اینجا نمیفهمم به لحاظ عقلی که چرا جان خودم رو فدای دیگران باید بکنم. بله بله
بحث احترام به انسان رو مطرح میکنه، همین که ما خودمون رو فدای یک انسان دیگه، خود این ارزش
میدونم
لازم نیست اصلا جاودانه باشه، اینم خودش اخلاقیه.
نه من اخلاقی هست، نه اخلاقی بودنشو کار نداریم، من میدونم به دیگران باید احترام بذارم، اینو در رابطه با ارزش اخلاقی بحث نداریم، من میدونم که به دیگران باید احترام بذارم، میگم من احترامی دارم به دیگران میذارم، ولی خودم نابود میشم، هیچ حظی از این احترامم نمیبرم. باز میگم تاثیر عقلانیش عقلانیه که من خودم رو فدای احترام به دیگران بکنم. بله فهمیدم به لحاظ عقلی
مفرجم.
به لحاظ عقلی فهمیدم که باید به دیگران احترام گذاشت، چون سر ارزش اخلاقی بحث نمی کنیم، ما فرض میگیریم، یعنی با هر مبنایی ها، حتی بر اساس مبنای کانت که انسان غایت فی نفسه، منم میگم انسان غایت فی نفسه است، بله باید به دیگران احترام بگذارم، که خود کانت تا لحظه آخر این کارو میکرد. من میگم این باید تا جاییه که من هم تو این عالم هستی باشم، ازش منتفع بشم، ولی اگه بخوام خودم رو فدای جامعه بکنم، یعنی بگم از اخلاقی است که کشته بشم تا جامعه‌ام حفظ بشه، اینجا رو من کار دارم. یعنی چرا؟ یعنی این انگیزش کار کرده اجتماعی بار انگیزشیش تا یه جایی هست. تا کجا؟ مقیده. تا کجا؟ تا جایی که من هم
باشم.
وقتی من نمیدونم یک چیزی معروفی هستش که اگه تو دیدی که نمیخوام فلان، خیلی معروفه. چرا؟ به لحاظ عقلانی من هر چی تأمل میکنم اینجای مسئله رو فهم نمیکنم که چرا خودم رو فدای دیگران بکنم.
اینجا تغییرهای مختلفی از جاودانگی که هست، این از طریق جاودانگی، از طریق یاد در یاد موندن، جاودانگی از طریق در خاطره ها موندن، بالاخره یک احترامی برای انسان تا زمین هست و تا قیامت نشده است و این احترام و این ابدیت زمینی برای انسان هست، بالاخره خیلی ها از این طریق حل میکنن این رو.
قبول دارم نکته ایه، ولی اوهام نیست، واقعا وهم نیست. چرا دیگه؟ میگم من، خوب دقت کنید، میگم من تو بحث یونان میگفتن یه چیز خوبی بود اونا، حتی تا حدودی، میگن چرا زیست اخلاقی کنیم؟ چون دیگران ما رو تحسین میکنن. این نگاه انگیزشی داره، اگرچه نگاه انگیزشی عمیق نیست، ولی داره. تا من هستم دیگران تحسین میکنن، واقعا رو تاثیر میذاره، دیگران میگن چه آدم خوبیه، ولی من میگم اخلاقی زیست میکنم، خودم رو فدای دیگران میکنم، بعدن میگن آقای آلبویه قهرمان ملی ایران بود، منم نیستم اصلا، چه به درد من میخوره؟ وهمه، واقعا وهمه. بگم من خودم رو فدا کنم نامم باقی بماند، عقلانی نیست وجدانان. این لذت رو میبرم بعد، نه الان یه لذت کوتاه مدته، بعد نابود میشم میرم. ببین نابود میشم من با یه وهم، وقتی اگه 20 ساله باشم و جوان ناکام باشم، ازدواج نکرده باشم، از تمتعات زندگی بهره نبرده باشم، 70 سال زندگیم رو ببخشم برای دیگران، چرا آخه؟ البته میگم تا اونجایی که تو اجتماع زندگیمون باید زیست اخلاقی داشتیم، کفو قبول دارم ها، کفو قبول دارم، من ما باید احترام بذاریم، چون احترام ها به خودمون برمیگرده، بازخوردش تو اجتماع به خودمونه، ولی تا کجا این انگیزش بار داره؟ تا جایی که من خودم رو فدای دیگران نکنم. قاعده زرین خیلی میتونه تو این بحث راهگشای ما باشه، با دیگران چنان رفتار کنید که دوست دارید با شما چیکار کنن؟ رفتار کنم. این خیلی میتونه انگیزش قویه که اینجا بحثای خیلی خوبی هم داریم. همین اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون. این که آدم از دیگران توقع داشته باشه آدمای خوبی باشن ولی خودش آدم خوبی نباشه. خدا میگه از عدم عقلانیتت سرچشمه میگیره. میشه ناسازگاری درونی. تو ناسازگار آدم ناسازگاری. قاعده زرین البته یه قاعده نیست که محتوا به دست ما بده. ولی به لحاظ تربیتی خیلی میتونه تو زندگی ما نقش ایفا میکنه. یعنی میخواد بگه که آقا تو که تو زندگی اخلاقی عمل میکنی این برگشتش به کیه؟ به خودته. اگر قول و قراری با رفیقت داشتی سر ساعت رفتی اونم سر ساعت سر قول و قرارت خواهد اومد. اگر تو به دیگری دروغ نگفتی دیگری هم به تو دروغ نمیگوید. اگر تو حق دیگری رو پاس داشتی دیگری هم حق تو رو پاس خواهد داشت. اگر دوست داری مهمونی بری خوب در مهمونی ازت پذیرایی کنن تو هم مهمانی بده و از دیگران چیکار کن؟ خوب پذیرایی کن. اگه خوب پذیرایی کنی دیگران رو تحویل بگیری دیگران هم تو رو تحویلت میگیرن. خب این یعنی انعکاس اخلاق ماها تأثیرش رو هم دیگه. خب این خیلی خوبه. ولی این قاعده زرین باز تا کجا کارایی داره؟ همون جایی که من خودم باشم. ولی اگه خودم رو از صحنه بخوام بردارم من نمیفهمم. اما این یه کارکرد بیرونی. پس نکته اولم این شد که کارکرد بیرونی اخلاق مسلمه، جای کار داره، باید روش کار کنیم. تو اجتماع رو این کارکردها و نقش و آثاری که اخلاق میتونه رو اجتماع بذاره اینو باید بلدش کنیم که ای انسان ها ما تو یک کشتی با هم دیگه نشسته ایم. اگر میخوایم این کشتی به سرمنزل مقصود برسه هممون باید چیکار کنیم؟ دست هم بدیم و ارزش‌های اخلاقی رو پاس بداریم. این میتونه انگیزشی نسبتا خوبی داشته باشه ولی با همون قیدی که گفتم. ولی بیایم سر کارکرد درونی اخلاق و نقش انگیزشی آن و بحث جاودانگی هم تو همین بحث هست. برای اینکه نقش انگیزشی کارکرد درونی و جاودانگی اینجا باید اسلاید کوچیکی بشه چند نکته مقدماتی لازمه. یک اینکه انسان آمیزه از نفس و بدنه. دو اینکه استمرار حیات نفس بعد از مردن. سه رابطه زیست در آخرت و دنیا این رابطه چجوریه. چهار ظاهر شدن هویت شکل گرفته ما انسانها در قیامت. پنج نقش اخلاق در شکل گیری هویتی. با این پنج مقدمه که گفتیم اون وقت اون نتیجه گیری خود به خود عرضم به حضور شما میاد که بعد توی دو تا اسلاید از نشون میدم. من تو مقدمات اولی چون خیلی واضحه خیلی سریع میگذرم، حالا از آن اسلایدهای بعدی رو بیارم. خب اون مقاله‌ای که اتفاقا برای همایش یک ارزم به جنزا 89 ارائه شد تو همون سالن همایش و چاپ هم شد هم تو مجموع مقالات همایش و هم تو نقد و نظر، نفی تک ساحتی و میرا بودن آدمی بلا از منظر قرآن انسان از یک ساحت تشکیل نشده. ما تنها این بدن نیستیم و آیات بسیار زیادی برای این جریان دلالت میکنه که ما این بدن تنها نیستیم بلکه یه ساحت دیگه ای هم داریم. حالا این بحثایی که فیلسوفان کردن که اون ساحت مجرد از مجرد نیست این تو بحثای ما تفاوتی ایجاد نمیکنه اصلا و کاری ما اون بحثا نداریم. چه میخواد مجرد باشه چه میخواد مجرد نباشه ما از آیات قرآنی این مقدار میفهمیم که آقا ما یه ساحت دیگری داریم که از اون ساحت دیگر به نفس تعبیر شده که کسی رو استعمال روح داریم، قلب داریم خیلی زیاده، فؤاد داریم و صدرم داریم. پس ما یک ساحت دیگه، حالا اینکه حالا 5 تا ساحت داریم یا 2 تا ساحت اینها به هم فروکاهش پیدا میکنه اون یه بحث بین مفسرین و مفسران و عرفا، باز با اونم کار نداریم. ما میخوایم بگیم بیشتر از یک ساحت. خب این آیات زیادی داریم، از جمله این آیاتی که ونفخت فیه من روحی، بریم سر آیات بعدی الله یتوفى الانفس حین موتها. این دو دسته از آیه از آیاتی که مستقیم میرسونه که ما غیر از ساحت جسمانی یک ساحت دیگری داریم که اینجا بهش تعبیر شده به روح، در اسلاید بعدی تعبیر شده به نفس. الله یتوفى الانفس حین موتها، خداوند هنگام مرگ، هنگام مردن نفس آدمی رو چیکار میکنه؟ به تمام و کمال میگیره. این آیات تو همون مقالم نوشتیم به دلالت مطابقی دلالت میکنه که ما یک ساحت دیگر به نام نفس و روح داریم. یک سری آیاتی داریم که اگرچه دلالتش دلالت مطابقی شاید نباشه ولی لازمه معنای حقیقی بودن اون معنا اینه که باید یک نفسی در کار باشه. مثلا ما تو قرآن داریم که انا لله و انا الیه راجعون، ما همه به خدا بازگشت میکنیم. یا بحث لقاء الله، ما به ملاقات پروردگار نائل میشیم. اگه بخواد این رجوع رجوع واقعی باشه، رجوع رجوع واقعی باشه، این بدن که زیر خاکا میپوسه، پس معلوم میشه یه چیزی هست که به سوی خدا بازگشت میکنه، یعنی همون مضمون الله یتوفل انفس حین موتها. یا اینکه مثلا وقتی انسان میمیره تو آیاتی داریم بحث به ملائکه بشارت بهش میدن، یا یضربون وجوههم، از پشت و جلو میزننشون، یا بعد از مردن مرده ها مورد خطاب فرشته ها قرار میگیرن. و اگر بخوایم معانی این آیات رو حقیقی معانی حقیقی در نظر بگیریم، لازمش اینه که یه نفسی چیه در کار باشه. گفتم اون مقاله نفی تک ساعتی تمام این آیات 22 دست آیات داریم، اونجا کامل اومده. همونجایی که گفتم از ساعت دیگر از تعبیرات مختلفی اومده، روح، نفس، قلب، فؤاد، صدر. مثلا همین بحث فی قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، قلب انسان متصفه چی شده؟ متصفه به بیماری شده. یا در مقالش داریم یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. مسلمه اون قلبی که تو این آیات میاد این قلب صنوبری نیست، یه چیز دیگریه. یه ساحت دیگری از ماست که ازش تعبیر به قلب شده. بریم اسلاید بعدی بی زحمت. اینا هم بریم، اینا دیگه کفایت میکنه. تو مقدمات اجازه بدید نمونم چون وقت کم میاریم. خب پس ما دو تا ساحت داریم با توجه به آیات قرآن، که البته فیلسوفان همون هم اینجا چی هن؟ همین نگاه رو دارن ها، تو چه فلسفه مشتا، چه اشراق، چه حکمت متعالیه، چه در رابطه با دکان انگاری، چه در ارتباط با استمرار حیات. خب مطالب زیادی تو فلسفه اسلامی، حتی تو برخی از فلسفه های غربی ما میبینیم. خب آیا ما که یه ساحت دیگه داریم، وقتی مردیم، مردن یعنی چی؟ مردن در زبان قرآن و فیلسوفان ما یعنی جدا شدن روح از بدن، نفس از بدن، که بدن البته زیر خاک میپوسه ولی نفس به حیات خودش چیکار میکنه؟ ادامه میده. این که این استمرار، حتی این بحث با بحث قبلی با هم دیگه که کاملا آیاتش در هم تنیده است، همه آیات که اونجا گفتیم از همون آیات میتونیم اینجا چیکار کنیم؟ استفاده کنیم که نفس آدمی با مردن استمرار داره، که همون آیات توفی، آیات دال بر رجوع به خدا، چشیدن مرگ، مخاطب ملائکه قرار گرفتن و زنده بودن شهدا، آیات بسیار زیادی هستش که تحلیلاش تو اون مقاله اومده. بریم اسلاید بعدی. اما نکته ای داره شما؟ نه. اگر نکته ای که وجود داره، پس ما یک زندگی توی این دنیا داریم، یه زندگی در بعد از مرگ داریم. سخن اینجاست که چه رابطه ای بین زندگی بعد از مرگمون و زندگی دنیامون وجود داره. سه نوع رابطه تصور داره و سه دسته آیات هم داریم. یک رابطه، رابطه قراردادیه، مثل قراردادی که ما تو اجتماع داریم. مثلا یکی از قراردادها همین اداره راهنمای رانندگیه. یه زمانی میگفتن اگر چراغ قرمز رد شد 20000 تومان، بعد 50000 تومان، بعد 100000 تومان، بعد کردن 200000 تومان، تا کرونا دیدن اینا هیچ کدوم بازدارندگی نداره، تا 1,000,000 هم بردن ظاهرا تو برخی از لایه‌ها. برخی از مواقع هم ناجا که من احتمال میدم بعد از کرونا که تموم بشه این جریمه‌های کرونایی رو بیان از سر لطف و مهربانی ببخشن، احتمالش هست. ولی هر شنگای ناجا این کارو میکنه، میگه کسانی، چون اگه تا اون جریمه‌های الساقی رو تا یک ما دو ما ندیم دو برابر میشه. هر از شنگایی میگن دو برابری رو برداشتیم، همون یه برابری رو بدید چیه؟ کافیه. قرار داده کم میکنن، زیاد میکنن، تمام خرید و فروش ها اینا قرار داد. یک احتمال اینه که قرار داده، چیز حقیقی وجود نداره، یه رابطه سبب و مسببی وجود نداره. خدا گفته این کارا رو بگم، مثل همون آیه شبیه ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. کلمه چی رو به کار برده؟ کلمه اشترا به کار برده. ولی البته به نظر من این کلمه اشترا درسته که کلمه اشترا به کار رفته، بخاطر اینکه ما بهتر میفهمیم اینها رو، ولی خیلی بعیده با توجه به حکمت الهی و عدالت الهی که رابطه یه رابطه چی باشه؟ قرارداد صرف باشه. حالا گفتیم بعدم بر میداریم همه رو، خیلی بعیده. قسم دوم رابطه سبب و مسببیه، یعنی اعمال ما سبب میشن یه اتفاقاتی برای ما تو قیامت میفته. یه سری از آیات لسانشون اینه، من یعمل سوءاً یجز به، که بارو برخی از مفسرین میگن باید سببیته، به سبب این عملی که انجام میدی جزا خواهی دید. یا اصابهم الله بما قالوا، به سبب اون چه گفتند خداوند بهشون پاداش میده. که از ظواهر این آیات میشه فهمید که یه حادثه سبب موضوع سببیه. تو روایت هم داریم رسول خدا فرمود، معروفه که هر کی بگه لا اله الا الله یه درختی در بهشت براش چی میشه؟ قرص میشه، کاشته میشه. یه حادثه سبب و مسببی. ولی یه رابطه عمیق‌تری تو قرآن مطرح کرده، رابطه ظاهر و باطنه. این نکته خیلی عجیبه و این رابطه سبب و ظاهر و باطن رو با سبب و مسببی نباید خلط کرد، که من دیدم بعضی از بزرگانم حتی خلط کردن، یعنی تصریح نکردن. من دوباره برای همین جریان داشتم نگاه میکردم، رابطه سبب و مسببی، یه سبب داریم یه مسببی، یه علت داریم یه معلول. الان من کار خوبی انجام میدم، خداوند یه کاری تو بهشت برام انجام میده، این عملم هم موجب میشه ها، اگر این کار رو بکنم معلولش اون میشه. این میشه رابطه سبب و مسببی. ولی یه چیزی تو قرآن داریم ظاهر و باطنه، یه چیزه، دو چیز نیست اصلا، و این بسیار عجیبه. همین نکته رو به نظر من اگر ما به عمق جانمون بشوندونیم خیلی میتونه تو زیست اخلاقی ما چیکار کنه؟ تأثیر داشته باشه. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اون کسایی که مال یتیم رو دارن به ظلم میخورن، دارن چیکار میکنن؟ دارن آتش میخورن و به زودی هم در آتش افکنده خواهند شد. مال قیامتش مال سیاسلونا سعیرا، سیاسلونا به زودی، یعنی هنوز نیومده، قیامت میاد. قسمت اولش یعنی چی؟ یعنی همین الان دارن میخورن. خب اینجا دو تا احتمال وجود داره، یک زبان تمثیل باشه، یک زبان حقیقت باشه. خود همین بحثا رو آدم بخواد باز کنه نیم ساعت سر رو، معمولا من اینا رو در واقع برای اساتید تو بحث اخلاق ضیافت میگم، اینا باز میکنم به دلایلی، ولی الان خیلی خلاصه دارم رد میشم. همین آیه یا تمثیل، زبان تمثیل یا زبان حقیقته، هر دوتاش احتمال داره. اینکه میگیم آتش میخورن، میگیم طرف تو آتش حسادتش داره میسوزه، طرف داره تو آتش کینش داره میسوزه. این آتش واقعی نیست، مثال داریم میزنیم، یعنی گویی. ولی خدا میخواد بگه گویی اینا در آتشن، برای اینکه ببینیم زبان حقیقت یا زبان مثال تمثیل. آیه بعدی راهگشاست، که آیه بعدی هم خیلی جذابه، فقط به اصل بحثش در واقع اشاره میکنه. ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره. اگر شک دارید در این چیزایی که ما به بندمون نازل کردیم، بسم الله سینا رو بالا بزنید، مثلش رو بیارید. اگر نتونستید بترسید از آتشی که آتش زنش کیان جالب اول الناس رو مطرح کرده. میگه اون چیزی که جهنم رو شعله ور میکنه مردمن. بعد میفرماد ولی حجاره از سنگ های آتش زنه. خب مردم این آتش رو از کجا آوردن؟ بذاریم کنار قبلیه. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. با توجه به اینکه این نکته ای که میگن که قیامت ظرف باطن دنیاست و ما در قیامت باطن هامون ظهور پیدا میکنه، در اینجا با کارهای زشت اخلاقی که انجام میدیم باطن خودمون رو آتشین کردیم و در قیامت این آتشی چیکار میکنه؟ ظاهر میشه. پس یک رابطه هم رابطه چیه؟ رابطه ظاهر و باطنه. اینجا دیگه دو چیز نیست، یه چیزه. ما رفتارهای ما یک صورت ظاهری دارد، اون چیزی که مال یتیم رو میخوره ممکنه چرب و شیرین هم باشه، خیلی کیف هم بکنه، ولی خدا میگه این ظاهره ها، باطنش چیز دیگه است. یا در رابطه با غیبت داریم ولا یقتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتمو. بابا اینقدر پشت همدیگه صحبت نکنید، باطنش چیه؟ گوشت برادر مرده رو خوردن. پس رفتارهای ما یک ظاهری دارد یک باطنی. پس من اگر اینجا اخلاقی، حالا بریم اسلاید بعدی دیگه، رو نکته بعدی، نقش اخلاق در شکل‌گیری هویت، اونجا متوجه شدیم که بین دنیا و آخرت، بین دنیا و آخرت، دنیا رابطه سبب و مسببی و یا ظاهر و باطنه. چون ما دو تا بهشت داریم و دو تا جهنم، یه بهشت درون و یه بهشت بیرون، و یه جهنم درون و یه جهنم بیرون. و این در واقع رابطه بین زندگی دنیا و آخرت ما، زندگی در واقع ظاهر و باطنه. اینجا در ظاهر زندگی میکنیم، باطنمو در قیامت چی میشه؟ برملا میشه. اما بیایم سر نقش اخلاق تو اینجا. اخلاق اینجا چه کار است؟ اون آیه شریفی که گفتیم که از اون رابطه ظاهر و باطن میخواستم ازش استفاده کنم، مورد مثال ظلمه و ظلم یک رذیلت اخلاقیه. و اینجا که خداوند ظلم رو مطرح میکنه، نه به این خاطر که ظلم به تنهایی این ویژگی رو داره، به عنوان یک رذیلت اخلاقی، رذیلتی که خیلی شنی و زشته، به خصوص در رابطه با مال یتیم رو خوردن. و الا اگر مال غیر یتیم رو هم که بخوری، باز همینه. چه فرقی میکنه بین مال یتیم و غیر یتیم؟ یعنی من مال یتیم خوردم درونم آتشین میشه، اگه مال غیر یتیم رو نخوردم درونم آتشین نمیشه. این؟ یا آیه غیبت رو هم داریم و آیات دیگه متعددی که من آیات دیگه اون قبلی بود نخوندم، یعنی مرورش نکردیم، که اونجا در واقع مضمونش اینه که ما اون چی که عمل میکنیم رو در روز قیامه همون رو میبینیم. اون همون فقط در صورتی تصور داره که این باطنه چی شده باشه؟ ظاهر شده باشه. پس اون بحث اونجامون بحث ظاهر و باطن بود، اینجا میخوایم بگیم این باطنه رو اخلاق میسازه. این باطنه رو اخلاق میسازه.
فقط اخلاق
میسازه. الان بهتون میگم، یعنی میگم فقط، یعنی خیلی قلیدش دارم میکنم و متوجه هستم، اعتقادم تو کنارش هست، ولی یه نکته هست با تو، حالا اینم میگم چون دوست دارم از دوستان استفاده کنم اگه اشتباه فکر میکنید هستش. ما میگیم تو علوم اسلامی سه تا علم داریم، عقاید داریم، فقه داریم، اخلاق داریم. یک بخش بحثم عقایده. خب تو این سه تا کدومش مهمتره و کدوم برای دیگری حاکمه؟ خودش بحث داره. ولی من میخوام چون خیلی بگذرم دیگه، اجازه آقای آزاده میگه عقاید، من میگم اخلاق. چرا میگم اخلاق؟ به خاطر اینکه امروزه یه بحثی رو مطرح کردن فیلسوفان اخلاق که ما رگش تو خود قرآن داریم، بحث اخلاق باور. مگه نیست که شما میخواید عقاید پیدا کنی؟ عقیده‌ای که برش استدلال نداشته باشی، عقیده باوری غیر اخلاقیه. یعنی شما عقیده هم که میخوای پیدا کنی، اخلاق رو با چیکار کنی؟ تو دایره بحث باید بیاری. واقع نداره. همین دیگه، نکته اینه که شما اون عقیده رو هم که میخوای پیاده بکنی، درسته میخوام بگم تو شاکله ما اینو قبول دارم من که هم اعتقادات ایمان به خدا نقش داره، هم اخلاق، اینو قبول دارم. ولعس ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا و عملوا الصالحات. نمیخوام اینو نفیش بکنم، ولی اگر خوب دقت بکنیم تو اینجا، تو همون اعتقادی هم که من میخوام پیدا کنم، باید اخلاق باور رو مراعات کنم. فلینظر الانسان الى طعامه تو آیه قرآن که امام علیه السلام میفرمان فلینظر الى علمه ممن یاخذه. ببینید این الى کجا اومده. در هر صورت تو فقه هم که اینجا خیلی سریع میگذرم، تو فقه هم که میخوایم بگیم باز اخلاق مطرحه. ما یه نماز فقهی داریم، یه نماز اخلاقی داریم. تمام فقها رو تو رسالا نگاه کنید، میگن اگه نماز خوندید اول نماز تا آخر نماز حضور قلب نداشته باشید، نمازتون کفایت میکنه. داخل وقت نیاز به اعاده نداره، خارج وقت نیاز به قضا نداره. ها، این میشه نماز فقهی. درسته، تکلیف ساقط شد. ولی نماز، نماز اخلاقی هم هست که من تو نماز نفهمیدم به خدا چی گفتم، مسلما نماز اخلاقی نیست. ولی زو یک بحثی داریم، بحث آداب و صلات مطرح میکنن. اون روایت که میفرماد ان قبلت قبل ما سواها و ان ردت رد ما سواها،
این همون بحثی که بحث صحت داریم و بحث مقبولیت. در هر صورت تو این موازنه اگر نگاه بکنیم اخلاق یه مقداری بله این را سریع بگذارم. خب ببینید اینجا من خیلی سریع بگذارم تا سرچن من بگم بعد دوستان یه رو بیست دقیقه وقت تا یازدار خوبه یا تا یازدار رو تمام میکنم. ببینید تو آیه اولی بحث ظلمه، میگه ظلم که میکنی باطنت یه جور دیگه میشه. آیه غیبت هم میگه اگر غیبت کردی باطنت یه جور دیگه میشه. معلوم میشه که رذیلت اخلاقی باطن ما رو متحول میکنه. بریم مثال قبلی بعدی. اینو من تو رذیلت گفتم. یه نکته هم به عنوان یه فضیلت اخلاقی. آیه بعدی هم آیه خیلی عجیبیه. مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. این آیه یه رهزن داره و خیلی از افراد که حتی من تو جمع طلبه ها گفتم ازم اون آیه رو یه جوری دیگه معنا می‌کردن و حال آنکه آیه اون مراد نیست. تو ظاهر آیه که ما می‌خونیم یه دفعه میگیم به به عجب آیه خوبی، اگر این آیه درست باشه و مراد این باشه در بانک های قرض الحسنه دیگه باید تخته بشه. چرا؟ چون خدا میگه اون کسانی که انفاق میکنن، مثلا اون کسانی که انفاق میکنن مثل یک دونه یک کاشتن 7 تا سنبل داده، هر سنبلی 100 تا گندم داده، یه دونه کاشتن 700 تا برداشت کردن. تجارتن لن تبور، عجب تجارتی. خب 1,000,000 قربتن الله میدم در راه خدا، خدا هم که قول داده 700 برابرش کنه میشه 700,000,000 باز میدم بعد از چند ما چند سال دیگه یه خونه چند میلیاردی هم میخرم. خدا میخواد بگه که اگر شما در راه خدا انفاق کردید خدا مالتون رو بیشتر میکنه. بعد تو عمل میبینیم اه؟ حالا ما قصد قربت نداریم، فقها بزرگان که ما که قصد قربت دارن، خب اونها این کار رو میکردن مشکلات تمام عالم بشریت حل میشد. میبینیم حل نشد. اینجاست که توجیه دون ما انسانهای کم گشاده دست میذاریم به توجیه، میگیم ای بابا مال که اینقدر ارزش نداره که دو روز دنیا، خدا برکت عمرت رو زیاد میکنه، خود شما رو طلبه کرده، دانشمندتون میکنه، خدا بچه های صالح بهتون میده. یه توجیه یک در دنیا هزار در آخرت، اینجا که به درد نمیخوره تمام میشه، اصل اونجاست. خدا یکمیشو اینجا داده بقیهش رو ذخیره کرده برای آخرت. اینطوری برداشت میکنه بعدم توش میمونم. در واقع آیه اصلا اینو نمیخواد بگه، اصلا آیه اینو نمیخواد بگه، اینو میخواد بگه. کسی هست بگه اینو میخواد بگه؟ مدافعی که هست شما همینطور میفهمید همتون؟ خب چجوری فهمیدی؟ امروز یه جور دیگه فهمید. جالبه
به نظرم. آره خوبه
بفهمید. نه خوبه تأکید باعث میشه که آدم
من آیه که الان خوندم حاجی آقا فرمودن مسئله اون کسانی که دارن انفاق میکنن اونجوری، یعنی ارزش وجود اون فرد انفاق احسن. کننده 700 برای این خیلی جالبه،
خیلی جالبه.
آره.
یه تحریف کوچیک انجام بدیم این آیه برای همه مشخص میشه. من معمولا پای تخته یه مال میذارم اون مولا. اگه خدا فرموده بود مثل مال الذین ينفقونه فی سبیل الله، این برداشت کاملا برداشت درستی بود. ولی خدا مال رو تشبیه نکرده. این ظرافت‌های قرآنی و چیزای عجیبی است که مرحوم علامه و اینها اینا رو دارن، این از خود من نیست، از بزرگان ماست. خدا مال رو تشبیه نکرده، میگه تویی که خیلی عجیبه ها، این ادبیات رو آدم میتونه جا بندازه. انفاق کردن خیلی راحت میشه. میگه تویی که انفاق میکنی حالیت نیست، متوجه نیستی، جانت رو 700 برابر میکنه. تویی که 700 برابر میشی. من میگم گرانم بخوام اینو سخنرانی کنم یه رو بحث دارم، یه نکته خیلی جالبی هم داره که بذارید بگذارم. مال ارزش نداره خدا به آدم بده که چی؟ بذار یه مورد بگم دلم نمیاد حیفه. میگن یکی از بزرگترین ثروتمندهای عالم، تو خبرها هم پخش شده بود چند سال پیش، یکی از بزرگترین ثروتمندهای عالم میره تو خزینه شمش تلاش، در اون گاف صندوق بزرگ بسته میشه، روی شمش‌های تلاش از گرسنگی جان میده. آدم این همه شمش طلا داشته باشه گرسنه بمیره. مال دنیا میخوایم چیکار کنیم؟ مال دنیا تا جایی به درد میخوره که ما تو این دنیا داش استفاده کنیم، انفاق هم بکنیم. ولی تو خوب اگه من میگم اگه این همه خدا مال به من میاد، میخواستم چیکار بکنم اصلا؟ و خدای هم اینو نمیخواد بگه، میگه توی انفاق کننده 700 برابر میشه. اون آیه شریفه، این آیه خیلی بلنده این معنا رو میده، اون آیه شریفه خیلی کوتاه همین معنا رو میگه، لا ان شکرتم لا ازیدنکم. اگر شکر خدا به جا بیارید خودتون رو زیاد میکنم. پس خلاصش این عزیزان، اخلاق هویت انسانی ما انسانها رو میسازه با ادبیات قرآنی، به گونه ای که از یک انسانی اگر ارزشهای اخلاقی تهی بشه، به قول سعدی نشاید که نامش نهند آدمی. ما میگیم فلانی بوی از فلانی بوی از انسانیت نک به مشامش نرسیده، یعنی چی؟ اون که انسانه، باطنش انسان نیست. ولی ازا یه بحث خوبی داریم که این را نمیشه خیلی بازش کرد. ما انسانها جنینهای انسانی وقتی متولد میشن نمیتونیم بگیم انسان متولد شد. اگه بخواییم دقیق صحبت بکنیم باید بگیم موجودی به صورت انسانی متولد شد. ولی اگه یه طول سعی گربهی متولد شد میتونیم بگیم گربه متولد شد، گندم کاشتیم گندم روید گندم داد. ولی انسان متولد میشه به صورت انسانی متولد میشیم. چرا؟ به خاطر اینکه صورت همون انسانیه، سیرت همون بس ساختنش بستگی به کی داره؟ بستگی به خودمون داره. اگر ارزش های اخلاقی رو پاس داشتیم اون وقت میتونیم بگیم سیرت همون هم شده سیرت انسانیه به تمام معنا. پس اخلاق هویت ما انسان
استاد اصلا این حالا در کنار اون چیزی نگرفت شما بلاز عقلی تبیینش چجوریه؟
تبیینش چی
شد؟ همین که آیات آوردید خیلی خوب عالیه.
اینجا این اگه بخوایم
چطور واقعا اخلاق داره هویت ما رو میسازه؟
این بحثی که من مطرح میکنم معمولا هم تصریح میکنم، جایی که مطرح میکنم میگم فقط یه بحث قرآنی رو دارم مطرح میکنم، یعنی نگاه کاملا قرآنیه. البته تو ادبیات صدرایی به خصوص این بحث ها رو مطرح میکنن، سعی میکنن بحث های عقلانیش رو هم باز بکنن، که من فکر میکنم این بحث ها رو امثال ملا صدرا از این آیات قرآن کردن استفاده کردن، سعی میکنن اونجا عقلانی بکنن. البته من معتقدم ماها اگرچه به لحاظ عقلانی هم حالا یه استدلال های صدرایی بیاریم به کنهش نمیرسیم واقعا، یعنی ما هر چی فکر بکنیم که حالا من اخلاقی سیست کردم خدا میگه باطنت آتیشه، خب چیزی نمیبینم الان، من چیزی نمیبینم، برامون مشخص نیست. و لذا این بحث کاملا یک بحث الهیاتی قرآنیه و البته استدلال های صدرایی هم اونجا آدم باید دنبال بکنه ببینه چقدر استدلال ها برد داره، ولی این نگاه قرآنی خیلی میتونه تو زیست اخلاقی ما چیکار کنه؟ تأثیر داشته باشه. اگه برای کافر هم بخوام این بحثا رو ارائه بدم یه جمله شرطی اگر میذارم، من به نظر من این بحثا رو میتونیم حتی کسانی که اعتقادی به مبانی ما نداشته باشن اگر بتونیم خوب بیان بکنیم یه جذابیتی برای مخاطب میتونه داشته باشه. میگم قرآن انسان رو اینگونه ترسیم میکنه، انسان یه ظاهری دارد و باطنی. عرضم به شما با زیست اخلاقی ما باطن خودمون رو میسازیم. قرآن معتقده که قیامتی در کاره و این باطنه در قیامت چه میکنه؟ ظهور و بروز پیدا میکنه. یعنی این تصویر رو اگر خوب بیان بکنیم و بتونیم اون نقش انگیزشیش رو که حالا تو اون دو تا صدا اسلاید آخر میاد فکر میکنم جذاب خوبی جذابیتی داره و میتونه مخالف رو هم حداقل به فکر واداره. اینو نمیدونم به دوستان گفتم یادم نیست، من دو سه سال پیش خانم ورونیکا از کشور چک اومده بود، خاورشناس بود، داشت در رابطه با ابتدا و انتهای حیات آدمی تحقیق و مطالعه میکرد، از من خواستن که بحث سیخت جنین رو کار کردم برم مثلا با ایشون یه گفتگوهایی داشته باشم. 5 جلسه حدود 10 ساعت و نیم مترجم هم داشتیم، من مطالب رو مطرح کردم، همون 3 تا مقاله‌ای که در ارتباط با سیخت جنین کار کرده بودم، بحث الهیاتی اخلاق قرآن، جایگاه انسان در قرآن و سیخت جنین، هبه و سیخت جنین، اینها رو مطرح کردم. برام خیلی جالب بود، جلسه آخر پیش آقایون دیگه هم رفته بود، برگشت به من گفت فلانی حرفای شما من را به فکر واداشت. من بحثای قرآنی کرده بودم، در قرآن هم بلند نبود، فکر من مسیحی بود، من بحثای قرآنی کرده بودم، میگفت حرفای شما من را به فکر واداشت. ما میتونیم با این حرفا دیگران رو چکار کنیم؟ حداقل به فکر واداریم، که حتی تو همون موقع هم که گفت اگر قبول مثلا موافق باشید دانشجوان براش مثلا یه 4-5 ماه دیگه باشون بیام ایران، یه همچین بحثایی رو با اونها داشته باشید که نیومد و نشود، ولی یک سال بعد. نکته اینه که این بحثا رو اگه بتونیم بحث قرآنی رو هم خوب بیان بکنیم، مخاطب حداقل به فکر واداشته میشه. خب نکته این بود که اخلاق میاد هویت ما رو شکل میده. این که گفتم حالا هویت انسانی ما رو از این آیات میتونیم خوب استفاده بکنیم. فلما اتوا امانه ان قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. بنی اسرائیل چون از اون فرمان روز شنبه سر پیچیدن و نافرمانی کردن، بهشون گفتیم چی باشید؟ بهشون گفتیم بوزینه باشید، که تو آیه بعدی هم اومده ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في الصف فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. سوال من اینه، اینکه خدا به یهودی بقیه یهودی گفت شما بوزینه رانده شده باشید یعنی چی؟ واقعا بوزینه شدن؟ حالا که بوزینه شدن، نکته بیشتر اینجاست، آیا انسان بودن و ظاهرشون مثل بوزینه بود؟ خب اگه ظاهر واقعیت انسان باشه ظاهرش بوزینه، خب من عالی بوده چه تفاوتی میکنه؟ حالا من همه این فضل و همه چی که مثلا من دارم، حالا فرض کنید دومی هم داشته باشن، دو تا گوشی هم داشته باشن، چه فرقی میکنه؟ ظاهرا چه فرقی میکنه؟
درست شد.
از اون باطن است. از اون باطن است. خدا که گفته شما بوزینه رانده شده باشید یعنی چی؟ باطنشون انسانی بود، ظاهرشون حیوانی؟ یا اینکه نه، اینها، یعنی نکته خیلی عجیبه، اینها با نافرمانی خدا باطنشون شد بوزینه. این باطن هم معمولا در کجا ظهور و بروز پیدا میکنه؟ در قیامت. تنها کاری که خدا برای اینها کرد، این باطنشون رو همین الان برایشون چیکار کرد؟ ظاهر کرد. همین. و این رو تو عرفا که زیاد نقل قول هست، حالا کار به عرفا نداشته باشیم، تو روایات همون داریم، همین روایت معروفی که داریم که امام صادق علیه السلام با ابوبصیر داشتن دور خونه خدا طواف میکردن، بعد ابوبصیر برگشت گفتش که ما اکثر الحجیج، الحمدلله امسال حاجی ها چقدر زیادن؟ که حضرت تو روایت داریم ظاهرا به این صورت تصرف میکنه در چشم ملکوتی ابوبصیر، بعد میفرماید که ما اکثر الزجیج و اقل
الحجیج،
زجه کننده کمن، زجه کننده زیادن، حاجی کمن، چون ابوبصیر دید یه عده‌ای رو به شکل انسانی نمیبینه. خب این ادبیات رو اگه تو قرآن خوب دنبال بکنیم خوب بهش میرسیم که ما انسان ها با اخلاقی که هویت خودمون رو میسازیم با دست خودمون، به یه بحث جالبی هم اینجا وجود داره که فقط اشاره بهش میکنم، و اون همین که تنها موجودی که در عالم هستی خداوند بهش گفته خودت خودت رو بساز، هویتت رو خودت شکل بده، تنها موجود ما انسان هاییم. و از یک طرف میتونیم از ملک پران بشیم و از یک طرف میتونیم سر از حیوانیت در بیاریم. اینجاست که یه بحث فلسفی داریم، ملا صدرا و حضرت آیت‌الله امام علی متعرض این بحث میشن که انسان نوع منحصر به فرده، ما انسان ها نوعی هستیم که یه فرد بیشتر نداریم. چرا؟ چون فصل اخیرمون رو با دست خودمون میسازیم. فصل اخیرش رو هر انسانی به دست خودش میسازه. با چی؟ با پاسداشت ارزش‌های اخلاقی و عدم پاسداشت ارزش‌های اخلاقی. خب بریم حالا نتیجه گیری بحث. اگر اخلاق نقش اساسی در شکل‌گیری هویت واقعی انسان داره، اگر مردن به معنای نیستی و نابودی نیست بلکه تغییر مکان و کوچ کردن از سرایی به سرای دیگر است، اگر زیست ما در آخرت بستگی تام و تمام به زیست ما در این دنیا داشته باشه، اینا به صورت ظاهر و باطن، این خیلی مهمه، در این صورت زیست اخلاقی کاملا عقلانی به نظر میرسه. عقلانیه که من زیست بکنم، به صرفه هم هست. اگر من هر چی مقدست بدم ولی اخلاق رو پاس بدم، هویت خودم رو ساختم که این هویت من در بعد از مرگ من ظهور و بروز پیدا میکنه، همچنان زیستم زیست انسانی خواهد بود. چون اولا آثار ارزش‌های اخلاقی تنها در بیرون از ما ظاهر نمیشه، بلکه قبل از آثار بیرونی اتفاقی در جان ما میفته و اخلاق تأثیری بر جان ما میگذاره. و نکته جالبش اینجاست که حتی اونجایی که ما داریم انفاق میکنیم، خوب دقت کنید عزیزان، اونجایی که داریم انفاق میکنیم و این انفاق من یه اثر اجتماعی داره، قبل از اینکه من این انفاقم اثر اجتماعیش رو بذاره، قبلش این انفاق در جان من اثرش رو گذاشته. من پولی رو که انفاق میکنم شکم گرسنه‌ای رو سیر بشه یا بدن برهنه‌ای پوشیده بشه، قبل از اینکه این اتفاق بیرونی بیفته، اون اخلاق، اون کاری که کردن جان من رو متأثر کرده و هویت من رو انسانی ساخته. این اولا. و ثانیاً چگونگی استمرار وجود من بستگی به چگونگی شکل‌گیری هویت ما دارد. در نتیجه اولا و به ذات منافع زیست اخلاقی به کی برمیگرده؟ به خود فاعل اخلاقی برمیگرده. من تو هر فرضی اگر اخلاقی زیست بکنم، تو هر فرضی کی بهره برده؟ خودم بهره بردم، هویت انسانی خودم رو ساختم. این دوتا نکته، ساخته شدن هویت به علاوه جاودانگیه که زیست اخلاقی رو عقلانی میکنه. اگر شما جاودانگی رو بردارید، خوب دقت کنید، نکته اینجاست، اگر شما جاودانگی رو بردارید و باور داشته باشین که اخلاق باطن من رو انسان میکنه، ولی میگم مردم تموم شده رفت، من باز مدعیم که عقلانی نیست زیست اخلاقی، تا حدودی که به لذات دنیویم ضرر نزنه اون انسانیت درونیم خوبه، ولی اگر ضرر بزنه باز یه مقدار اون انگیزش هم چی میشه؟ تحت شعاع قرار میگیره. میدونید مثل چی میمونه؟ مثل این میمونه که آدم یک برج 20 طبقه ای رو بسازه، خوب دقت کنید، یه برج 20 طبقه ای بسازه، بعد یه بمب بذاره زیرش منفجرش کنه. منم به من میگن آقا تو اگر اخلاقی زیست کنی آدم میشی، باطنت هم آدمه، بعدم میمیری تموم میشه رفت. من میگم این قله انسانیت، چون با توجه به این نکته که اخلاقی زیستن یه مشکلاتی هم با تو جامعه برامون ایجاد میکنه دیگه، با یه سرقت علمی مثلا میتونیم بشیم دانشیار، فرض بفرمایید، با یک سرقت مثلا علمی یه مقاله‌ای میتونم چیز بکنم که مشکل ترفیم حل بشه، یه حقوقی به هم اضافه بشه، مخصوصا با توجه به اینکه به اون حقوق هم چیکار کنم، احتیاج هم داشته باشم. خب اینها همه میاد زیست اخلاقی رو سخت میکنه، وجدانا سخت میکنه. بعضی وقت بخصوص تو تعارضات اخلاقی که گیر میکنیم، زندگی اخلاقی، چالش های اخلاقی برخی جا خیلی درشته. خب اون انگیزش درونی زمانی میتونه قوت داشته باشه که جان من بعد از مردن هم همچنان استمرار داشته باشه و بتونم بعد از مردنم از این رشد اخلاقیم استفاده بکنم. ولی اگر در کار نباشه، اون عقلانیت زیست اخلاقی یه مقداری با چالش مواجه میشه. لذاست که گفتم این دو نکته با یک دیگر میتونه عقلانی بودن انگیزش اخلاقی رو توجیه کنه، اما نکته اول شکل‌گیری هویت آدمی به تنهایی کارایی لازم رو نداره، چون اگر با مردن از صحنه عالم هستی حذف شویم و در این دنیا تمامی تلاش خود را مصروف انسان شدن کرده و به قله انسانی دست یابیم، عقلانی به دست به نظر نمیرسه. یه قله‌ای رو ساختیم، یه برجی رو ساختیم که بعد نابود میشه میره، به خصوص با توجه به این نکته که زیستن اخلاقی در هر صورت هزینه هایی رو هم برای ما تو اجتماع داره. از یه نکته نوشتم، حالا دیگه متعرض این نمیشم، از دوستان میخوام استفاده بکنم. در اخلاق اسلامی هدف از زیستن اخلاقی لقای حقه و همین نکته میتونه هم جاودانگی رو تضمین میکنه هم انگیزه اخلاقی زیستن، که یه چیزی به ذهنم اومد آخر اسلاید نوشتم. از یه نکته های دیگه هم از فیوزات تأمل صبحگاهی امروز بود که اون رو هم فعلا متعرض نشم، چون این بحثی زاویه دیگه هم داره. همش فکر میکردم که این بحثا رو چجوری در واقع رد بدم، خداوند امروز صبح یک لطفی کرد، حالا آخر جلسه اگه فرصت شد یه اشاره‌ای هم به اون بحث میکنم، بحث فکر میکنم جالب و جذابی باشه. من استفاده میکنم از دوستان، ببخشید دیگه. حالا
با اجازه دوستا، من چون تو زیر نفس میترسم بره، بعضی از روایات داریم، من ترم کتاب اخلاق زیستنی که حالا چاپ شد تو پژوهش کرده آوردم اونجا، ظاهرا از
آقا امیرالمومنین علی حسنم،
آقا امیرالمومنین علی حسنم چون آره ارتباط مستقیم داریم، بعضی هم اونجاست دقیقاً، شاید آره شاید به درتون بخوره چون مباحث دقیقاً همین. اونجا یه حدیثی هست از آقا امیرالمومنین ظاهرا آوردم که حضرت تأکید میکنه اگر معادی هم نباشه، جزای فاضلی هم نباشه، باز حالا من میگم عقلانی هست آدم، عقلانی
لیم بقیه،
آره آفرین به همین تعبیر
هست، سزاوار است که لیم بقیه ان نطالبه به مکارم الاخلاق،
آره یعنی مکارم اخلاقی در هر صورت یه چیزی که خواسته ذاتی همه انسان هست و ارزشمنده، نه اینکه بگیم دیگه عقلانی نیست، نه تو همین دون معادی هم نباشه ما عقلانی هست،
نه 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 اون نه اون نبی معادی نباشه،
به خاطر دنیاوی که شما بحث کردی منفعت کنه، یعنی رفاه امنیت اونا دنبال داره خود به خود.
نکته خوبی بود فهمیدید، ولی این روایت من اینطوری نمیفهمم. حالا
من
حالا ببین، حضرت میگه اگر من از آتش جهنم نترسم، روایت خیلی قشنگی هم هست، و امید به بهشت هم نداشته باشم، باز هم سزاواره که به دنبال اخلاق کریمانه باشم، لأنها سبیل و نجات،
سبیل و نجات داره،
یه راه نجاته. راه نجات چی؟ راه نجات تو اجتماع یا راه نجات انسانی، دو جور میشه تفسیر کرد. اگر بر اساس این مقدمات که من تحلیل کردم، راه نجات ما انسان هاست، درونمونو انسانی میکنه، درونمونو انسانی میکنه، و این انسانیت هم تو اون ادبیات انسانیت چیه؟ باقیه.
نه اینو شما دارید،
ببینید در هر صورت
باقی،
ببینید اینجا یه راه نجاته، این نجات رو ابهام داره به نظر من، میگه لأنها سبیل و نجات، تمام سخن برمیگرده که اینجا مراد از نجات چیه. به دو گونه این نجات رو میشه تفسیر کرد، یک تفسیرش هم بر اساس همون تفسیری که منه، کلمه نجات خیلی مهمه، اگر نتونیم بر اساس این حل بکنیم یه مقدار روایت میتونیم بگیم از این جهت چی میشه مبهمه، ولی نکته جالبه، اون نکته اول اینه، حضرت اون بهشت و جهنم بیرونی رو میگه، میگه اگر از آتش دوزخ نمیترسیدم و شوق به بهشت بیرونی هم نمیداشتم، اون کمک میکنه به ماها، باز هم جا داشت که اخلاقی باشیم. چرا؟ چون درون ما رو بهشتی میکنه، درون ما رو اصلا بهشتی میکنه، اینه که میتونه انگیزش قوی ایجاد کنه. یه بحثی که من آوردم همین امروز صبح نوشتم همینه که ما بحث جاودانگی نقش داره در زیست اخلاقی، خب یک جاودانگی بهشت بیرون داریم، بله اون نقش داره، بله اون نقشش چجوریه؟ اون نقشش برای کسایی که کاسب کار باشن، بلازه همونتون روایت هم داریم که برخی خدا رو عبادت میکنن به خاطر رسیدن به بهشت، برخی به خاطر دوری از جهنم، برخی هم خدا رو عبادت میکنن چون اهل عبادت میدونن خدا رو، برخی اخلاق رو بهش پاس میدارن چون ارزش‌های اخلاقی مقام پاس داشته، یعنی جایی که آدم باید پاس بداره و باطن انسان رو چیکار میکنه؟ انسانی میکنه. لذا اون بهشت بیرونی و جهنم بیرونی نقش داره در سیست اخلاقی، ولی یه مشکله کلامی هم برای ما ایجاد میکنه، به خصوص تو زمینه جهنمش، و اونم این که خیلی اشکال میکنن که ما یه عمر 60-70 سال 100 سال 1000 سال اصلا گناه کردیم، چرا خدا ما رو تا ابد خلود در جهنم داریم؟ با اون بهشت جهنم بیرونی یه مقدار گیر میکنیم، ولی میشه پاسخ داد به این صورتایی، ولی حالا گیر میکنه آدم، خب خدا 1000 سال 10000 سال ما رو بر بسوزونه، چرا تا ابدیت میسوزونه؟ ولی این نکته ای که گفتیم، خدا بهشت بیرونی در حاشیه است به یه معنا، اصل به اون جهنم بیرونه در حاشیه است از جهنم درونه، فتقوا النار التي وقودها الناس، آقا تو یه کاری که میکنی باطن خودت آتشین کردی، همین میمونه، همین میمونه، امانت خدا رو مثلا اون آیه اینا عرضنا امانت علی السماوات والارض والجبال و فابین یحملنها و حملها الانسان، شاید اون امانت هم همین باشه، اصلا شاید امانت همین باشه که خود شکلگیری هویت ما رو به دست کی داده؟ به دست خودمون داده، میگه خودتو بساز، هر کاری میخوای بساز، ولی بدون هر جوری ساختی ابدیت دیگه، ولذا اون جهنم بیرون از من نیست. البته اون جهنم بیرون هم بر اساس زوار آیات قرآن داریم، ولی مهم کجاست؟ مهم اون درونیه است. ولذا اگر اون جهنم بیرون رو بگیم با این مشکل کلامی هم برخورد میکنیم، ولی اگر بیایم جهنم رو درون بکنیم، بهشت رو درون بکنیم، اخلاق دیگه چی؟ اینجا نکته خیلی مهمه. اخلاق چیزی جدای از من نیست اصلا. اخلاق چیزی جدای از من نیست. یه نکته تکمیلی هم دارم که امروز صبح به ذهنم رسید، خیلی روش فکر میکردم. حالا دوستان اگه سوالی دارم بپرسن، اگه فرصت شد اون نکته هم خدمتتون میگم استفاده کنم.
تشکر میکنیم از جناب استاد حاجی آلوگویی که به زیبایی هرچی تمام مباحث خودشون رو مطرح فرمودن. دوستان سوالی پرسشی دارن آماده کن، در خدمتتون هستیم.
بفرمایید. فضای مجازی هم کسی هست؟
بله، تو فضای مجازی هم دوستان اگه کسی ما رو دنبال میکنه در خدمتتون هستیم. هر سوالی پرسشی دارید در خدمتتون.
بله، مرکز همکاری هم.
بله. بفرمایید. بسم الله
الرحمن الرحیم. خیلی ممنونم. متشکرم. من در مورد اون نکته که فرمودید، البته الان ارتباط پیدا میکنه مقداری با همین حدیث شریفی که از امیرالمومنین فرمودید، ولی من این حسن خودم نشنیدم و بدون اون این سوال بزنم. این که میگید اگر جاودانگی نباشه عقلانی نیست اخلاقی زیستن، واقعش اینه که اینجوری نیست. یعنی این کسانی که الان اخلاقی زندگی میکنن، اینقدر منافع برای خود شخص به خصوص منافع باطنی براشون حاصل میشه که اصلا نیازی ندارن که بخواد بعد از این دنیا دنیای دیگه وجود داشته باشه. این فردی که اخلاقی زندگی میکنه، مثلا تو همون قضیه میدید، حالا مثلا با یک سرقت ادبی میتونست به فلان مقام برسه و این کارو نکرد، از قضا وقتی بخواد اون سرقت رو انجام بده، گرفتاری ها و مشکلات درونی و باطنی به خصوص، حالا غیر از اینکه احتمال داره بعدن بیرونم بفهمن و آبروش بره و کلن مثلا حالا شغلش از دست بده و اینا، از هر طرف که نگاه میکنیم، فردی که به این نت به اینجا میرسه که بفهمه زندگی اخلاقی چی هست، یه عده زیادی از انسان اصلا نمیدونن زندگی اخلاقی چیه که خب هیچ. اما اون کسی که اینو چشیده و فهمیده که اخلاقی زیستن چه منافع بیشماری براش داره، اصلا نیازی نداره یعنی که بخواد یه تضمین بیرونی بذاره که من بعد از مرگ یک دنیای دیگه باشه و جاودانه باشم تا این اخلاقی زیستن الانم فایده داشته باشه. این معقول نیست، یعنی این ورش اتفاقا معقول نیست. و یه نکته دیگه این که این ادامه همینه که عدل و دلیل الا امکان شیء وقوعه، ما میلیون ها نفر رو ببینیم به خود جاهایی که یعنی کسانی که هیچ اعتقادی به زندگی پس از مرگ ندارن که اخلاقی زندگی میکنن و این رو معقول میابند. یعنی اگر قرار بود که معقول نباشه، نباید این آدمایی که ما ببینیم و معمولا آدمایی که اندازه شخصی و شخصیتی برجسته هستن که اخلاق زندگی میکنن، نباید این کارو میکردن. یعنی هم توی جهت نظرش مشکل هست و هم در عمل هم که در این تو بیرون میبینیم چنین کسانی رو.
خب
این چیزی بود که بزن
نکته که فرمودید، دو تا نکته رو باید دقت داشت. اولا من قید زدم، من نف نکردم این رو اصلا، گفتم کسانی که از ارزش‌های اجتماعی اخلاق یا حتی همون درونی که شاد می‌بینن و استفاده می‌کنن، تا جایی به این در واقع نگاه می‌تونن پایبند باشن که جانشون در این عالم هستی باشه. تا موقعی که باشن منم میگم آره، گفتم اینو دیگه تو هم بحث‌های مقدماتی. گفتم آقا آدم اگه تو اجتماع باشه از آثار زیست اخلاقیش بهره‌مند بشه، حتی همون آرامش روانیش، و باید اخلاقی زندگی کنه، عقلانی هم هست. ولی تا کجا؟ تا جایی که من باشم. ولی اگر جایی یه زیست اخلاقی، شما فرض بفرمایید اگر دروغ راست بگم منو میکشن، ببینید اگر راست بگم منو میکشن، آیا اینجا من عقلانی پایبند باشم به راستگویی؟ اگر برم تو جبهه بگم دفاع از مملکت برابر اصول فلان و فلان اخلاقیه، آقا باید برید در مملکت دفاع کنید، دشمن حمله کرده، بعد به من میگید آقا اخلاقیه برو خودتو فدا کن، من اینجاشو میگم عقلانی نیست. ببین چون من نیستم دیگه،
از قضا همینجا
همینجاشو کار دارم، من
توضیح میدم
همینجاشو کار دارم.
فردی، اون فردی که اگر راست نگه یعنی دروغ بگه و زندگی بکنه بعد از اون حالا یه چند سباهی، فرض کنید یه سالی دو سالی چند سالی، این دیگه زندگی نمیتونه بکنه. این فردی که در اینجا رسیده که میدونه که باید زندگی اخلاقی داشته باشه، برای چنین فردی از قضا زنده موندن بعد از اون دروغ یا بعد از اینکه دشمن حمله کرد و به مثلا کشورش و نوامیسش تجاوز کرد، اون دیگه زندگی نیست. پس در اینجا هم اتفاقا اخلاقی بودن به اینه که فرد این کارو بکنه، حالا یا کشته بشه یا حالا جبهه هست دیگه، یا نشه برگرده. منظور که اینجا هم عقلانی هیچ مشکلی نداره.
همین ها میگم که وقتی که من ببینید اول
هر حالی میدونه که داره میمیره.
یک نکته رو در نظر یه نکته دوم بگم من
آیا به صرفه هست از عقلانی بودن منظور رو مشخص کنید، آیا به صرفه هست اون فرد با اون راستگویی بمیره و وجودش رو که بعدا میتونست از دست بده به خاطر این یا نه؟ مثلا رو به صرفه بودنش تاکید کنید.
بله نگاه کن، یه وقتی از ما میگیم که من قراره که 2000 سال عمر کنم ولی الان تو سن 50 سالگی به خاطر اخلاقی زیستن خواهم مرد، اما اتفاقا انسان یک جوری هست که هر لحظه امکان داره ما الان جمعی که اینجا هستیم بریم بیرون یه به یکی از ما یه ماشینی بزنه بله بشه و تموم بشه. یعنی امکانش هست که اون فرد بعد از اون که اون تاریخی که قراره که به خاطر زیست اخلاقیش جانش رو از دست بده، بعد از اون به مدت خیلی کوتاه یا حتی قبل از اون کشته بشه یا بمیره. چون احتمال مرگ هر لحظه برای یک انسان وجود داره، با هر اعتقادی عملا اخلاقی تر همینه که شما اونو انجام بدید. چرا؟ چون چه بسا غیر اخلاقی رفتار کرد و قبل از این که اصلا بخواید تمتع مادی ببرید مردید، یا با فاصله خیلی اندکی مردید. چون این احتمال همیشه هست و بسیار هم قویه، یعنی شاید تنها چیزی که ما هیچ وقت ازش فرار نداریم و اونم مرگ هست و هر لحظه هم امکان داره پیش بیاد، اون انسان اخلاقی، حالا نمیگم آدم عادی، اون انسان اخلاقی با تعریفی که حاج آقا میکنه از قضا باید اینو انتخاب بکنه. این عقلانی تره.
نه آقای سوری، آخه حفظ جانم اخلاقیه. حفظ بله. جان منم آقا اون باید بسنج آقا من الان بمیرم یا نه حفظ جانم واجبه بلاز اخلاقی.
اگر یه کسی به شما تضمین بده که الان شما نرید جبهه یا اون راستگویی رو انجام ندید یه 100 سال دیگه خواهید مرد، چنین تضمینی وجود نداره. اتفاقا امکان داره قبل از اینکه اصلا بهتون داد یا بخواید شهادت دروغ بدید مرده باشید. پس اصلا اخلاقی
عملی چنین فرضی وجود نداره.
نه ببین دو تا فرضه.
چرا چه فرضی؟
نه ببین من الان میدونم برم کشته میشم اینجا، نرم احتمال داره 100 سال عمر کنم، احتمال داره 5 سال دیگه امتحان یه دقیقه دیگه درسته
دیدم احتمال داره کشته نشید
چون خیلی احتمال داره کشته نشم ولی احتمالش ممکن زیاد
باشه فرض آجاقا رو کشته شدنه
میدونم احتماله
نه کشته شدن ببین روی فرض که من میدونم اگه اینجا برم کشته میشم فرض بفرمایید احتمالش احتمال عقلایی که آدم احترام میکنه دیگه یقین که نمیتونه داشته باشه به هیچ وجه. من فرضم اینجا اینه که من به من بگن آقا تو نیست و نابود شو برای اینکه اخلاقی میخوای باشی. یه نکته داریم، ما یه تربیت اخلاقی میشیم بر اساس اون تربیت زیست اخلاقی میکنیم. نکته شما بر اساس همینه.
بله.
نکته شما بر اساس همینه که طرف تربیت اخلاقی بگونه شده، منم معتقدم تو عمل این افراد خودش رو فدا میکنن، ولی وقتی من میام تحلیل میکنم کار این طرف رو یا خود چه عقلانیتی آخه تو خودتو نابود کردی که چی بشه، اون بر اساس تربیت اخلاقی ماست. حتی این آدم کشایی که اعتقاد به هیچی ندارم پول میگیرم همین تو این بحث تروریستی، اون نوع تربیت، اون نوع در واقع شستشوی مغزی که افراد میبینن، وقتی ما داریم اینجا به عنوان انسان ها عاقل اینها رو داریم تحلیل میکنیم میخوایم بگیم واقعا عقلانیه من خودم رو نابود بکنم چی که میخوام یه دروغ نگم؟ من عادت که آدم بحث خودگرایی داره دیگه تو پالمر و تو غیره که اینها بر اساس تربیت هاست اینطوریه. اگر شما تربیت به گونه دیگه باشه حالا اون کسی که اخلاقی زیست میکنه بره از دروغ بهش
چیز بحث اون همون فرده ها
نه بحث ما سر اینه که ما میخواییم انسان ها رو ببین بحث ما کلی تو جامعه هست اونا هم یه قشرشن نفع نمی کنم. ما بحثمون اینه که ما وقتی بخوایم انسان ها رو تحریک بکنیم به لحاظ زیست اخلاقی که این زیست اخلاقیم عقلانی باشه از چه پارامترها استفاده کنیم؟ یه پارامتر همون اخلاق اجتماعیه، اینو کاملا قبول دارم من، انگیزش هم ایجاد میکنه، ولی میخوام بگم این انگیزش رو تو کجا ایجاد میکنه؟
حفظ خود فاعل.
تو حفظ خود فاعل تا به بعد من میگم عقلانیتش واقعا نمیفهمم، خیلی هم روش تعامل میکنم، اما تو اینجا کشش داره و و باید هم باشه. نمیخوام بگم نباید باشه. من اون قبلی رو نفی نمیکنم. ولی میخوام بگم که اگر ما بیایم این ادبیات قرآن روش فکر بکنیم، روش تأمل بکنیم که آقا اخلاق هویت من رو میسازه. این هویت جاودان است. چی چی چی؟ خیلی میتونه در انگیزش اخلاقی ما چیکار کنه؟ تأثیر تو من تو تعبیرم جزرنگار نگاه نمیکنم. میگم به نظر میرسه. تقویت میکنه. از این کلمات استفاده میکنه،
یعنی کمک میکنه به این که فرد، ولی بدون اون هم عقلانی هست
در هر صورت. حالا واقعا یک نکته دیگه هم هست که حالا اینو آخر گفتم. سوال دارید شما
دوستان؟ اگه سوال دارم،
دوستان سوال دارن یه نکته هم بگم. یعنی دو تا نگاه هستش که خیلی میتونه تو زیست اخلاقی به ما کمک بکنه. یکی اینه که آدم برای اخلاق یه ارزش ذاتی قائل باشه، یعنی بگن اصلا زیست اخلاقی یعنی انسانیت انسان به زیست اخلاقیه. حالا چه میخواد هویت ما رو بسازه با هر اندیشه که میخواد باشه. کسی اگه محو بشه تو ارزش‌های ذاتی اخلاق، اگه برید به این مقام برسه ها، افراد اندکی همین به این مقام میرسن. اون یعنی چه؟ شما هم که میگید باید یه همچین افرادی باشه. طرف به جوریه که فقط ارزش اخلاقی رو میبینه، چیز دیگری رو اصلا نمیبینه که بخواد براش پرانتز باز کنه. این رو وقتی میایم تو ادبیات دینی که مرحوم علامه داره بحث اخلاق توحیدی رو که ذکر میکنه از راه محبت، از راه محبت میگه انسان‌هایی هستن، انسان‌ها اگر خدا رو دوست بدارن، یعنی مقدمات داره، مقدماتش من دیگه درس گرفتم، اگر انسان شناخت عمیق به خدا داشته باشه و فقر خودش رو، فقر وجودی خودش رو درک بکنه، بعد محو بشه در جمال و جلال الهی و عشق خیلی زیادی به خدا پیدا بکنه، کسی که عاشق خدا میشه و خدا میشه معشوقش، معشوقش مجمع
جمعی
استفاد جمالیه و کمالیه، جمال و جلاله، اون دیگه به چیز دیگری فکر اصلا نمیکنه. او کارو میکنه حبن لله. ولی نکته اینجاست که آدم ها باید یک مراحلی رو طی بکنن تا این به این مقام برسن، مقام فنای فلاحی که عرضم به حضور شما عرفا میگن. وقت این بحث دیگه این میشه که حالا دیگه چیزایی نوشتم دیگه.
آجا من فکر کنم در پاسخ به آقای سوری هم میتونیم این مسئله هم مطرح. کسانی که به اون حد میرسن که حتی حاضرن راست بگن و کش بشن، در واقع آجا من فکر کنم اونا جاودانگی رو در اخلاق دیدن. همون بحث جاودانگی ما اینجا مطرح میکنیم. آره
ممکن تو کنه ضمیرشون این باشه، نمیدونم.
من فکر کنم به اونجا میرسیم. یعنی اونا اخلاق جاودانه چون میبینن به اینجا میرسن. و حالا تو مثال جاودانگی اینجا ما اختلاف پیدا میکنیم. جاودانگی آیا در اون مباحث اخلاقی ارزش اخلاقی یا جاودانگی در مثلا حیات پس اینجا دیگه فکر کنم جای بحثه. خیلی ممنون دوستان، سوالی ندارید؟ بفرمایید. روشن کنید.
تو قصی که دکتر سوری فرمودن میشه یه آماری گرفت از که کسانی که رفتن تو جبهه ها و مردن که چه انگیزه ای داشتن برای مردنشون؟ مهمه. یه بار به زور رفتن، یه بار نه واقعا برای دفاع از وطنشون رفتن. و اینها خودش میشه یه بحثی رو ایجاد کرد که آیا این اخلاق زیستن تأثیر میذاره یا نمیذاره. که اصلا خب بس شما که بحثی که دکتر گفتن که تو بحث همین افرادی که انگیزه ای ندارن، یعنی نسبت به جاودانگی که هیچ انگیزه و نقشی ندارن، آیا این رفتن و مردن اینها چه انگیزه ای داشته؟ این میشه آماری گرفت؟
نه آمارم که بگید من خودم به شما میگم. اصلا الان ببینید یه عده‌ای به خاطر وطن پرستیه، وطن دوستیه و چیزای دیگه، یعنی افراد به دلایل مختلفی میرن جبهه کشته میشن به این و میدونن وقتی مردن نیست و نابود میشن، انگیزهای مختلفی میرن بر اساس تربیتی که شدن. من اشاره کردم تو مقاله اعتماد اینو آوردم، بر اساسی که تربیتی که افراد شدن به انگیزه های کشته میشن. ولی سخن ما اینه که این که به خاطر وطن پرستیش میره، این کسی که همطور که آقای سوری میگه که به خاطر اینکه میخواسته به اخلاق عمل کنه، اخلاق ارزش ذاتی داشته، من میگم میصرفه آدم خودش رو نابود بکنه.
یه بود بیرونیه که دیگه آیا این کار عقلانی هست؟
همین دیگه، همین دیگه، من دارم میگم، من میگم اگه به من عرضه بکنن، آره به کسی که حالا 30 40 ساله تو باز عقلانی هم تعقل کرده یه عقلی داره، من به من بگم میگن فقط همینه، من یه کمی جا میخورم وجدانن. وجدانا جا میخورم ها، واقع نمیشه ببینیم چه تصمیمی میگیریم. هر چی فکر میکنم عقلا به جای میدونم کسایی مثل پیتر سینگر مادی انگاره، ولی در رابطه با فقر یک چیزایی میگه که آدم اصلا شاخ در میاره. حتی تو ادبیات دینیمون داریم، طرف میاد میگه آقا یه مادی انگاره ها، میگه حقوق ماهیانه که طرف گرفت باید ضروریات زندگیش رو برداره، بقیهش و مازادش رو به فقرا بده. میکنه اصلا خودش میکنه. آدم خب میمونه واقعا به چه نیت این کارو میکنی؟ وقت سختی بکشه و فلان بکنه و بیسار بکنه و مثلا من گوشت حیوانات نخورم، این لذت رو نبرم، چون اینا غیر اخلاق خودشم نمیخوره دیگه. خب میخوام بگم که این مطالب تا جایی که من جانم رو از دست ندم با یک استدلالهایش میتونه عقلانیت رو جلوه‌گر بشه، ولی بعدش یه مقداری تو اون نکته ریز برای من محل تردیده. حالا دیگه حالا عقلانیت ما نمیکشه دیگه، وقتم تمام. السلام علیکم و رحمت
الله. خب تشکر میکنم از همه دوستان عزیزان اساتید محترم که تشریف آوردن، از جناب استاد آلوبیان تشکر میکنیم که بحث رو ارائه دادن. بحث پس درباره عقلانیت اخلاقی زیستن بود و پاسخ به این پرسش که چرا ما باید اخلاقی زندگی کنیم، چرا باید اخلاقی زندگی، انگیزه اخلاقی زیستن ما چیه. حاجی آقا تبیین کردن مطابق مطالب درون دینی و عقلانی خودشون که ما اگه اعتقاد داشته باشیم به این که اخلاق هویت باطنی ما رو میسازه، یک مقدمات استدلال در واقع اینجوریه، اگر دو اگه معتقد باشیم که با مردن از دنیا نمیریم بلکه به یک عالم دیگه منتقل میشیم و اونجا به صورت جاودانه هستیم، دو سه معتقد باشیم که ارتباطی هست بین این زندگی این دنیا و اون آخرت و این اخلاق زدن در اونجا تجسم پیدا میکنه، حالا به شکلهای دیگه، عقلانی هست که من اخلاقی زندگی کنم تا به صورت جاودانه در سعادت باشم.
اون جاودانگی تأثیر میذاره در انگیزش.
بله آفرین، بله اینم هست، ولی اون جاودانگی که من اعتقاد دارم اینجوری، آره اونجوری، این اعتقاد به جاودانگی و اعتقاد به اینکه اخلاق هویت میسازه، اون اعتقاد که من زنده هستم انگیزه ایجاد میکنه که من واقعا اخلاقی باشم، چون میدونم که بالاخره اونجا بمیرم به نفع منه. و البته بحثای زیاد دیگه خب مطرح کردم، من نوشتم چون وقت گذشته. خیلی ممنونم آقا، خیلی خیلی ممنونم، خدا شما رو حفظ کنه، انشاءالله همیشه سالم باشید، تندرست، جلسات زیادی از محضرتون استفاده کنیم. جناب دکتر سوری ریاست محترم پژوهشگاه تشکر میکنم از شما، همه سروران عزیز تشکر میکنیم، قدردانی میکنیم از همتون، انشاءالله عیدتون مبارک باشه، روز میلاد ماه مبارک رجب هم شروع شده، انشاءالله همه همدیگر رو دعا کنیم، جد جامعه دعا کنیم، انشاءالله جامعهمون جامعه اخلاقی باشه، همه مردم به زیست اخلاقی برسیم، انشاءالله در تحت عنایت آقا امام زمان علیه السلام. الحمدلله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.